ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا از چین خواست هرچه زودتر لیو شیائوبو برنده جایزه صلح نوبل را آزاد کند. اتحادیه عرب میگوید آمریکا برای نجات گفتگوهای صلح خاورمیانه باید فرصت بیشتری داشته باشد. هلند درباره نقض تحریم ها علیه ایران تحقیق میکند. ساعت 8 به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. با سلام و درود مجدد به شما شنوندگان گرامی، با آرزوی روزی بی درد سر برای شما، روز شنبه 17 مهر برابر با 9 اکتبر هستیم. در ارومیه، تبریز، اردبیل، رشت، نوشهر، گرگان، قزوین و همدان هوا ابری همراه با اندکی باران است. در تهران، کرمان، بروجرد و سنندج نیمه ابری با پیشبینی اندکی باران در ساعتهای شامگاهی در تهران. سایر شهرهای کشور هوای آفتابی خواهند داشت. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتهای روز به 27 درجه بالای صفر میرسد. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش و گفتگو تقدیمتان میکنیم. در ساعت 8:26 بار دیگه به همراهی حبیب روشنزاده به جهان ورزش سری خواهیم زد. در آغاز گزیده مهمترین خبرها رو از همکارم کیان معنوی میشنویم. با سلام مجدد به شما.
با سلام بر شما. رئیس جمهور آمریکا از چین خواست هرچه زودتر لی یو شاوبو برنده جایزه صلح نوبل امسال را آزاد کند. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در جمع خبرنگاران گفت رئیس جمهور آمریکا از آقای لیو به عنوان کسی سخن گفته است که زندگیش را قربانی باورهای خود کرده. دولت چین روز جمعه اعلام کرد اعطای جایزه صلح نوبل به یک فرد زندانی در آن کشور خلاف اصول و موازین نوبل است. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب توافق کردند که باید به آمریکا فرصت بیشتری داد که بتواند از شکست مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینیان جلوگیری کند. نشست اتحادیه عرب روز جمعه در لیبی برگزار شد. گفتگوهای میان اسرائیل و فلسطینیان که در ماه سپتامبر آغاز شد، در پی سرپیچی دولت اسرائیل از ادامه تعلیق شهرک‌سازی در کرانه باختری متوقف شد. هلند درباره نقض تحریم و مجازات هایی که بر جمهوری اسلامی اعمال شده است علیه یکی از شرکت های آن کشور احتمالاً اقامه دعوا خواهد کرد. این شرکت متهم به صدور ابزار ویژه‌ای به ایران است که با سفارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داده شده است. رسانه‌های دولتی ایران به نقل از نیروی انتظامی سنندج می‌گویند که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دو نفر را که در حمله مرگبار به ماموران انتظامی در این شهر دست داشتند کشتند. جزئیاتی درباره نحوه کشته شدن این افراد و زمانان اعلام نشده است. و اینکه کارشناسان امدادگر در محل یک معدن در شمال شیلی که 33 معدنچی در اعماق آن به دام افتادند میگویند کار حفر تونل نجات به زودی به پایان میرسد. به گفته مقام‌های دولت شیلی احتمالاً تا امروز شنبه امدادگران میتوانند از طریق این تونل به معدنچیان گرفتار در اعماق زمین در عمق 700 متری دسترسی پیدا کنند.
با سپاس از کیان معنوی، اینک ببینیم در ادامه مجله چه خواهیم داشت. پس از آنکه بانک جهانی از پرداخت وام توسعه به ایران خودداری کرد، حاکمان تهران این تصمیم را تبعیض‌آمیز خواندند. سرمایه گذاری یک شرکت آنگولایی در حوزه گازی پارس جنوبی. در آستانه روز جهانی علیه مجازات اعدام، ایرانیان مقیم شهرهای اروپایی دست به تظاهرات می‌زنند. بزرگداشت اردشیر محسس، کاریکاتوریست به نام ایرانی، 2 سال پس از درگذشتش در نیویورک. در حوالی ساعت 8:23 فرج سرکویی در سلسله برنامه‌های هفتگی دنیای نشر به نمایشنامه آلیس در بستر نوشته سوزان زانتاگ می‌پردازد. و در 8:26 بار دیگه از حبیب روشنزاده خواهیم خواست درباره تازه‌های جهان ورزش ما رو در جریان بگذاره. بر پایه گزارش خبرگزاری رویترز، جمهوری اسلامی روز جمعه به تصمیم بانک جهانی مبنی بر عدم پرداخت یک وام توسعه به جمهوری اسلامی اعتراض کرده و این تصمیم را تبعیض‌آمیز توصیف کرده است. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با شهنام پاکزاد، کارشناس اقتصاد در تورنتو، نخست از او میپرسد آیا اعتراض ایران به این تصمیم وارد است یا بانک جهانی در عدم پذیرش درخواست وام کشورها محق است. شهنام پاکزاد:
بانک جهانی اولا یه بانک علارغم این که تخصصی توسعه، اما یکی از مؤسسات وابسته به یون سازمان ملل متحد، بنابراین تلاش میکنه قوانینی که در سازمان ملل به تصویب میرسونه ازش تبعیت کنه. میدونید قانون قطعنامه 1737 ملل متحد که در مارس 2007 برابر اسفند ماه 1386 به تصویب رسید، ایران رو تحریم میکنه رو فعالیت‌های نظامی، اما برای فعالیت‌های بشردوستانه و سرمایه‌گذاری انسانی در بخش‌های توسعه مجاز میدونه که به ایران کمک کنه. ایرادی که از این طرف بانک جهانی به عنوان تخصصی بیان میکنه اینه که برای واریز سرمایه‌گذاری‌ها باید از طریق بانک‌ها عمل بشه و چون اخیراً بانک ملی ایران، بانک صادرات، بانک سپه، همه اینها در لیست‌های تحریم بانک‌های امریکا قرار گرفتن، تخصیص کانال‌های در واقع سرمایه‌گذاری و وام رو به ایران محدود کردن. ولی مثلا از این جنبه تکنیکال یه مقدار فراتره، چون ما دیدیم در تاریخچه دادن وام علارغم مخالفت امریکا در سالهای گذشته تصویب وام انجام شد.
حالا بر اساس گزارشی که خبرگزاری رویترز منتشر کرده، نمایندگان مجلس آمریکا بانک جهانی را تهدید کرده بودند که اگر این وام به ایران پرداخت بشه، از پرداخت کمک‌های آمریکا به سازمان‌های مبارزه با فقر جلوگیری می‌کنند. آیا واقعاً چنین تهدیدی میتونه روی تصمیم‌گیری‌های بانک جهانی تأثیر بذاره؟
البته این خبر رویتر کاملا درست نیست، به این نحو نیست. به این ترتیبه که اگر شما مراجعه کنید به قوانینی که در کنگره آمریکا گذروندن، اونجا بیان میکنه به میزان کمک‌هایی که اگر قرار بشه تصویب بشه وامی به ایران داده بشه، سهم ایالات متحده در پروژه اون سرمایه گذاری به ایران کاهش پیدا میکنه. یعنی اگر فرض کنیم 100 میلیون دلار تصویب بشه که به ایران داده بشه، به میزان 16.5% از سهم ایالات متحده از اون وام کاسته میشه. یعنی میزان کمک رو کم میکنه به ایران. البته میدونید الان قضیه یه مقدار فرق کرده. شما اگر خاطرتون باشه بعد از زلزله بم، حتی کشور ایالات متحده یک کمک بلاعوض به ایران کرد، به عنوان کمک بلاعوض بشر دوستانه انجام داد. بنابراین حالا بحثی که در کنگره مطرحه، میگن ما این کمک ها را انجام نمیدیم از طریق بانک جهانی تا اینکه دولت ایران انتخاب کنه. اگر براش مردم مهمه و فعالیت‌های بشردوستانه مهمه، سرمایه‌گذاریشو مجبور میشه ببره تو اون بخش به جای بخش هسته‌ای و بخش نظامی. ولی اگر ما اجازه بدیم این کمک‌ها بره اونجا، منابع مالی دولت ایران رو آزاد می‌کنیم برای فعالیت‌های نظامیش و توسعه بخش هسته‌ایش.
مگه بانک جهانی اصولا ابزارهای نظارتی داره که بتونه پولی رو که به کشورها میده نظارت بکنه، ببینه آیا در اون برنامه‌ها واقعا خرج میشن یا نه؟
ببینید، چون من خودم برای چند پروژه بانک جهانی کار کردم، 100% بانک اول برای انجام یه پروژه یه فیزیبیلیتی استادی انجام میده، یه امکان سنجی انجام میده، بعد وام رو یک باره به صورت لامپسام مجموع در اختیار کشور قرار نمیده، بلکه بر اساس گزارش‌های پیشرفت انجام میده.
درباره عدم پرداخت وام توسعه به ایران توسط بانک جهانی، شهنام پاکزاد، کارشناس اقتصاد، به پرسش‌های شاهین بشیری از رادیو فردا پاسخ می‌داد. مدیر عامل شرکت پتروپارس از سرمایه‌گذاری آنگولا در حوزه گازی پارس جنوبی خبر داده است. غلامرضا منوچهری گفته است کشور آفریقایی آنگولا 40 میلیون دلار در حوزه 12 پارس جنوبی سرمایه گذاری کرده و قرار است 130 میلیون دلار دیگر نیز به سرمایه گذاری خود در این حوزه بیفزاید. غلامرضا منوچهری همچنین از تلاش مقامات جمهوری اسلامی برای راضی کردن هند به سرمایه گذاری در این حوزه گازی خبر داده است. مراد ویسی از رادیو فردا در همین راستا با نصیر شیرخانی، کارشناس مسائل نفتی در لندن و بیروت، گفتگوی انجام داده و نخست از او پرسیده جزئیات سرمایه گذاری آنگولا و هند در حوزه گازی پارس جنوبی چیست؟ نصیر شیرخانی:
حدود 2 سال پیش هم در این مورد بحث شد و قرار بود که شرکت ONGC هندوستان که یکی از شرکت‌های بزرگ این کشوره، شرکت دولتیه ولی بیشتر بیرون از هند هم کار میکنه، قرار بود که وارد فاز 12 پارس جنوبی بشه و بعد هم صحبت این بود که شرکت دولتی آنگولایی به اسم سونانگول هم بیاد اونجا. الان 2 سال حرفش نشده و دوباره شروع کردن راجع به اینکه این شرکت‌ها مایلن در فاز 12 پارس جنوبی سرمایه گذاری کنن. الان ONGC در ایران مشغول کارهای اکتشافیه در یک حوزه‌ای به اسم فارسی، یک حوزه بزرگی هستش، اونا دارن اونجا کار میکنن، شاید فقط به خاطر این با ایران صحبت میکنن که مثلا به اصطلاح اینا رو نرنجونن، یعنی بگن ما آره حاضرین با شما همکاری کنیم، ولی در نهایت باز خود دولت هند هم فکر نمیکنم مایل باشه این شرکت ONGC در ایران بیشتر سرمایه گذاری بکنه، چون اخیراً وزیر نفت هند گفته بود که این شرکت ONGC در فاز 12 پارس جنوبی ما باید از نظر قانونی بهش نگاه کنیم، ببینیم که آیا این مغایر تحریم‌های اقتصادی آمریکا و سازمان ملل نیست یا هست. حالا اگه این واقعا جامعه عمل بپوشونه بعیده.
این شرکت‌هایی که شما اسم بردید به لحاظ دانش فنی و قدرت سرمایه‌گذاری در چه رده‌بندی جهانی حضور دارن و آیا مناسب هستن برای حوزه پارس جنوبی ایران؟
اگه بخواید از نظر تولید گاز صحبت بکنیم، شرکت ONGC و شرکت سونانگال میتونن این کارو انجام بدن. هرچند مثلا اگه مقایسه کنیم با کاری که به فرض شرکت دیگه میکنه مثل شرکت‌های بزرگ BP، شل، توتال یا مثلا شرکت‌های آمریکایی، اینا در اون رده نیستن. توسعه دادن یک حوزه گازی فرق میکنه که شما این حوزه رو که توسعه دادیم می‌خواید چیکار کنید؟ آیا باید تأسیسات LNG درست کنین یا اینکه می‌خواید این گازو با لوله به خارج از کشور صادر بکنید؟ اگه با لوله باشه که باید قرارداد اول امضا بشه، بعد اون وقت بیان اینجا این کار انجام بده. ولی این فاز 12 پارس جنوبی قرار بود که از طریق LNG صادر بشه، یعنی باید گازو در بیارن به صورت مایع، بعد با تانکرهای مخصوص اینو صادر بکنن و این تکنولوژی LNG رو من مطمئنم نه ONGC داره نه سونانگول. حالا این تکنولوژی رو از کجا خواهند خرید معلوم نیست، چون این تکنولوژی بیشترش در دست آمریکایی‌ها هستش و اروپایی‌ها.
این به این معنا خواهد بود که ممکنه این شرکت‌های هندی و آنگولایی باز هم در حوزه تکنولوژیک به شرکت‌های رجوع کنن که الان حاضر به همکاری مستقیم با ایران نیستن؟
دقیقاً. یعنی این در بدترین موقع است برای ایران، چون امید بود که مثلا شرکتی مثل شل، شرکتی مثل BG، بریتیش گاز و استاد اویل، شرکت نروژی، اینا مایل بودن در ایران سرمایه گذاری بکنن. سالهای سال، حدود 5 سالم 6 سال شاید هم بیشتر در این مورد صحبت کردن، به نتیجه نرسیدن و الان هم گفتن که میخوان از ایران خارج بشن.
و آقای شیرخانی، این همکاری غیر مستقیم به این معنا خواهد بود که برای مصرف کننده نهایی یعنی ایران گرانتر خواهد بود کار؟
متاسفانه این تکنولوژی نیستش که بتونی از بازار سیاه بخری بعد مثلا با 20% 30% گرانتر بفروشی. این یک تکنولوژی هستش که حتما باید تحت پروانه است، لیسانس، و اون شرکت اگه موافقت نکنه هیچ وقت نمیتونن این تاسیسات رو برگزار کنن، نمیتونید این بخری واقعا.
آقای شیرخانی، چرا ایران از همکاری با شرکت‌های بزرگ نفتی و حتی شرکت‌های مثل لوک اویل، پتروناس و توتال به جای رسیده که با شرکت‌های هندی و آنگولایی همکاری می‌کنه؟
خب به خاطر اینکه چاره‌ای نداره. همونطوری که می‌دونین این شرکت‌های بزرگ تحت فشار آمریکا دارن یکی یکی از ایران خارج میشن و ایران رو ترک می‌کنن. درنچه ایران رو آورده به این شرکت‌های الان دیگه در واقع میشه گفت تراز سوم، چون قبلا با شرکت‌های حتی کره جنوبی هم صحبت می‌کردن، حتی شرکت‌های چینی که شاید بهتر باشه از شرکت آنگولایی، ولی حتی اونا هم الان زیاد رغبتی ندارن در ایران سرمایه‌گذاری کنن.
نصیر شیرخانی، کارشناس مسائل نفتی در لندن و بیروت، در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های مراد ویسی درباره جزئیات سرمایه‌گذاری آنگولا و هند در حوزه گازی پارس جنوبی پاسخ می‌داد. در آستانه روز جهانی علیه مجازات اعدام، بعد از ظهر آدینه تظاهراتی از سوی جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی در فرانکفورت آلمان برپا شد. شهرام میریان:
روز یکشنبه پیش رو روز جهانی علیه مجازات اعدام است. به این خاطر از روز جمعه گروه‌های اجتماعی، سیاسی و حقوق بشری ایرانیان در اروپا ضمن برپایی نشست‌های سخنرانی دست به تجمعات خیابانی و تظاهرات هم می‌زنند. در فراخوان اکثر این حرکت‌های اعتراضی از اعدام به عنوان قتل دولتی یاد شده. یکی از اولین حرکت‌ها در این راستا تظاهراتی است که بعد از ظهر روز جمعه از سوی جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر فرانکفورت برپا شده. در فراخوان این حرکت ضمن رد مجازات اعدام در ایران، آزادی کلیه زندانیان سیاسی هم خواسته شده. سخنگوی این تظاهرات آقای دکتر بهرام بیگدلی است.
بالا اعدامی الان نوشتیم همه به اعدام می‌سوزانیم. بیانگر تنفر نما، یک جامعه خسته شده از خشونت اسلامی و هر نوع خشونتی که امروز تجسم و شکل دقیق خودش رو در جمهوری اسلامی می‌بیند و قطعا این سخن دل بسیاری از هموطنان ماست. بسیاری از هموطنان ما در دوران جمهوری اسلامی طلا به اعدام آخرین وسیله‌ای بوده که برگردن خودشون حفظ کردند و بعد از اون دیگر زندگیشون به پایان رسیده است. اکثرشون هم به ناحق بوده است، مثل کودکان، مثل زنان، مثل زندانیان سیاسی که بدون اینکه حتی جرمی رو مرتکب شده باشند اعدام شدند. آخرین زنی که اعدام شد روز بیشتر تهران خانم سهیلا قدیری بود که اعدام شد، 14 سال در خیابان زندگی کرده بود، ولی چون جمهوری اسلامی راهی به جز اعدام برای حل مسئله اجتماعی هم نمی‌شناسد، او رو هم اعدام کرد. من مطمئن هستم که اگر روز در جامعه ایران در مورد مجازات اعدام نظرخواهی بشود، اکثریت مردم ایران قطعا مخالف اعدام و اکثریت غالبشون مخالف اعدام زندانیان سیاسی، کودکان و زنان خواهند بود، چیزی که در جمهوری اسلامی روزانه انجام می‌شود.
آقای دکتر بهرام بیگدلی، در فراخوان شما آمده که شما خواهان آزادی کلیه زندانیان سیاسی هستین. از خانم نسرین ستوده به عنوان وکیل شجاع نام بردید، وکیلی که در اعتصاب قضا به سر میبره. شما از خانم شیوا نظر آهاری یاد کردین.
خانم نسرین ستوده خود اعتصاب قضا کردن، ما با ایشون روز هم بستگی میکنیم. تمام وکلای دیگری هم که امروز موجب افتخار جامعه ایرانی و جامعه وکلای ایرانی هستند، با اونها باز هم بستگی میکنیم. اینها زبان زندانیان سیاسی هستند.
خانم، شما در تظاهراتی که در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت برپا شده شرکت کردین، خواستتون چه هست؟
من شرکت کردم به خاطر اینکه روز جهانی ضد اعدامه، نه فقط تو ایران، تو تمام دنیا. در ایران متاسفانه روزانه مردم اعدام میکنن به دلایل واهی، بدون دادگاه. تا کی میخوان به این احکامی که واقعا مال دوری بربریت اعدامه بدن؟ من مخالف اعدامم، مخالف اعدام هر انسانی. هیچ کس حق نداره جون انسانها رو بگیره، هیچ کس حق نداره برای بقیه تصمیم بگیره که میتونن زندگی کنن یا نکنن. و تو روزی که یک اعدام باشه به خصوص تو ایران همچنان ایستادم.
با تشکر از شما، به اطلاع شنوندگان عزیز رادیو فردا میرسونم که تظاهرات مشابهی هم شامگاه شنبه در شهر برلین برپا خواهد شد. اعدام را در ایران لغو کنید عنوان فراخوان تظاهرات برلین است. سوای این، پارلمان اروپا هم امروز با انتشار قطعنامه‌ای ایران رو از نظر شمار اعدام‌ها پس از چین در ردیف دوم قرار داده. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ادامه این مجله بامدادی ابتدا گفتگوی خواهیم داشت با یک نقاش مقیم نیویورک که درباره اردشیر محسس، کاریکاتوریست معتبر ایرانی، دو سال پس از درگذشتش برای ما میگوید و سپس فرج سرکوهی برنامه دنیای نشر این هفته رو به نمایشنامه آلیس در بستر نوشته سوزان ساندک اختصاص داده. در پایان هم تازه های جهان ورزش رو از حبیب روشنزاده خواهیم شنید. ساعت 8:19 است. از امروز، از دیروز جمعه 8 اکتبر برابر با 16 مهر، مراسم بزرگداشت اردشیر محسس، نقاش، طراح و کاریکاتوریست مطرح ایرانی که دو سال پیش در آمریکا درگذشت، به مدت 2 روز در دانشگاه نیویورک برگزار می شود. مانیا منصور در گفتگو با نیکزاد نجومی، نقاش ایرانی مقیم نیویورک که از برگزار کنندگان این بزرگ داشته است، از او پرسیده این برنامه توسط چه کسانی ترتیب داده شده. نیکزاد نجومی:
این بزرگ داشت به وسیله دوستان اردشیر برگزار میشه که در سال اول فوتشون عده زیادی بودن که میخواستن کار کنن و در این جمع باشن. در نتیجه عده‌ای هستن که بهترین اسمی رو که براش انتخاب کردیم همین دوستان ارزشی بود و به طور کلی دو سه نفر هم هستن که در اوگنای در تشکیل این سهیم هستن. خود من هستم و آقای بهروز معظمی و شیرین نشان.
آقای نجومی، این بزرگداشت شامل چه برنامه‌ای هست و چه کسانی در این بزرگداشت سخنرانی خواهند کرد؟
این بزرگداشت در سال دوم فوت ایشون داره انجام میگیره. امشب نمایشگاهی هست از کارهای به اصطلاح اخیر ایشون که بعد از پارکینسون دیزیز هست انجام شده و کمتر در پابلیک دیده شده و سعی میکنیم که این کارها رو معرفی بکنیم. و دو روزم کنفرانس هست که در این کنفرانس عده‌ای صحبت خواهند کرد، از جمله آقای یارشاته، آقای علی میرسپاسی، آقای عباس عنایت، آقای براهنی، پیتر چلکافسکی، هادی حزاقی، بهمن مقصودلو، خانم یاوری، شهریار مندنیپور، اوریش مارزولاف از آلمان هستند، آقای بهروز معظمی هست، ناهید مظفری هستند، خانم شیرین نشاط صحبت میکنن، فیروز نجومی صحبت میکنه، خود من هستم، خانم دکمار رایزل هست، آقای مجید روشنگر هستن.
بله، در کجا هست این بزرگداشت؟
این بزرگداشت در دانشگاه نیویورک یونیورسیتی هست و در گالری که در همون دانشگاه وجود داره و محل سخنرانی هم در همین دانشگاه هست. اسم این گالری هست گالتن NYU.
آقای نجومی، شما خودتون با من یک نقاش مطرح فکر میکنید که آثار آقای محسس چه ویژگی بارز و برجسته‌ای دارن؟
خب ویژگی عمده ارزشی در واقع در خود کاراش بود که از همون زمانی که شروع کرد و تا آخر عمرش یک سبک خاص خودشو به وجود آورد و این بر اساس سنت‌های کاریکاتور ایران و جهان بود. قدرت فوق‌العاده‌ای در انجام این کارا داشت و اهمیت زیادش در تلفیق انکارای زندگی روزمره با سیاست. همونقدر که همونجور که می‌دونیم اهمیت واقعا هنریش کمتر از اهمیت سیاسیش نبود و این بخش به خصوص در تاریخ ایران بی‌نظیره که بتونه هم مسائل سیاسی رو از یه طرف در کارا مطرح بکنه، هم بتونه از نظر هنری کارش در یه حد بین‌المللی و درجه قرار بگیره. این مهمترین خصوصیت ارزش.
نیکزاد نجومی، نقاش ایرانی مقیم نیویورک، در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های مانیا منصور درباره اردشیر محسس پاسخ می‌داد. امروز در بخش هنر و فرهنگ به جای اینکه با فرج سرکوهی درباره هنر و فرهنگ به گفتگو بنشینیم، تحلیل او را درباره نمایشنامه آلیس در بستر نوشته سوزان زانتاک می‌شنویم.
دنیای نشر.
نمایشنامه آلیس در بستر نوشته سوزان زانتاک که ترجمه فارسی آن هفته گذشته منتشر شد، تصویری خلاق از رنج و اندوه و خشم زنانی را به دست می دهد که بر نظم و موقعیت ناانسانی مستقر و بر رنج خود آگاهی دارند و آگاهی بر رنج، رنج آنان را مضاعف و به آتشی درونی بدل می کند. آلیس در بستر نیروی پرتوان آتشی سوزان را تصویر می کند که از هوش و خرد و نبوغ سرکوب شده زنان و هوشمند برآمده به درون آنان بازگشته و به طغیانی مخرب بدل می شود. سوزان زانتاک نمایشنامه آلیس در بستر را به گفته خود با الهام از داستان معروف آلیس در سرزمین عجایب اثر لوئیس کارول نویسنده انگلیسی در قرن 19 خلق کرد. قهرمان آلیس در سرزمین عجایب در جهانی وارونه گرفتار شده و با شناخت این جهان نظمی را کشف می کند که بزرگ سالان برساختند. در نمایشنامه زانتاک هوش و نبوغ سرکوب شده زنی خردمند اما اسیر در بافت جامعه ناانسانی و مرد سالار به درون او باز می گردد تا به رنج آگاهی و به آگاهی رنج بدل شود. سوزان زانتاک آلیس در بستر را در سال 1993 منتشر کرد. این نمایشنامه در سال 2000 در آمریکا به صحنه رفت و با اقبال گسترده منتقدان و مخاطبان روبرو شد. سوزان زانتاک در سال 1933 در خانواده یهودی در نیویورک متولد شد. در دانشگاه‌های برکلی، هاروارد، سوربن در فلسفه، ادبیات و دینشناسی تحصیل و دکترای خود را در سال 1957 از دانشگاه آکسفورد دریافت کرد. سوزان زانتاک با خلق رمان‌ها و نوشتن نقدها و مقالاتی چون آدم خیر، ذهن یک اخلاق گرا، شیفته آتش فشان، سفر به هانوی، بیماری چون استعاره، در مقابل رنج دیگران، مرگ بچه گربه، یادداشت‌هایی در باب ابتذال و در آمریکا، به عنوان یکی از بهترین نویسندگان زبان انگلیسی و یکی از خوشفکرترین روشنفکران معاصر تثبیت شد. زانتاک از روشنفکران معتبر و از منتقدان سرسخت، رادیکال و با نفوذ معاصر بود و کتاب‌ها و مقالات او در انتقاد از سیاست‌های دولت آمریکا، نظام سرمایه‌داری و فرهنگ حاکم، بحث‌های مهمی را در آمریکا و اروپا برانگیخت. به دوران جنگ ویتنام از منتقدان سیاست‌های دولت آمریکا بود و با حمله ارتش آمریکا به عراق نیز به مخالفت برخاست. کتاب درباره آمریکای زانتاک جایزه معتبر نشنال بوک اوارد سال 2000 را برای او به ارمغان آورد. اتحادیه ناشران کتابفروشان آلمان نیز جایزه معتبر و جهانی صلح را در سال 2003 به زانتاک اهدا کردند. دفاع او از شأن اندیشه آزاد در جهانی مملو از تصاویر غیرواقعی و حقایق وارونه از دلایل اهدای این جایزه به او بود. سوزان زانتاک در سال 2004 در 71 سالگی در نیویورک درگذشت و پیکر او در گورستان مونپارناس در پاریس به خاک سپرده شد. کتاب آلیس در بستر را فرزانه قوجلو به فارسی ترجمه کرده است.
فرج سرکوهی. ساعت اندکی بیش از 8:26 دقیقه است. در جهان ورزش این بار از حبیب روشنزاده از جمله درباره محرومیت یک تنیس باز جهانی به دلیل دوپینگ از شرکت در مسابقات جهانی تنیس به مدت 2 سال میشنویم و همچنین درباره بازی تیم ملی فوتبال امید ایران در برابر لهستان و خبرهای درباره جام ملت‌های آسیا 90 روز پیش از آغاز مسابقات.
دنیای ورزش.
یک تنیس باز ایرانی به علت استفاده از مواد نیروزا از سوی فدراسیون بین‌المللی تنیس با محرومیت روبرو گشت. محمد مهذب نیا به خاطر عمل دوپینگ برای مدت 2 سال از شرکت در کلیه مسابقات محروم شد. فدراسیون بین‌المللی تنیس همچنین تمام نتایجی را که این بازیکن همراه تیم تنیس ایران در مسابقات تنیس جام دیویس کسب کرده بود از پرونده نتایج مسابقات پاک کرد. ایران در جام دیویس منطقه آسیا و اقیانوسیه تیم‌های کویت، لبنان و ویتنام را شکست داده بود. تیم ملی فوتبال امید ایران بعد از ظهر امروز در تهران یک مسابقه دوستانه با تیم ملی فوتبال امید لهستان برگزار خواهد کرد. این مسابقه ساعت 3 بعد از ظهر در ورزشگاه تختی آغاز خواهد شد. تیم‌های زیر 23 سال ایران و لهستان یک ماه پیش نیز در لهستان یک مسابقه تدارکاتی با هم برگزار کردند که ایران 2-0 برنده شد. ایران خود را برای بازی‌های آسیایی گوانگژو که 5 هفته دیگر در چین آغاز می‌شود، آماده می‌کند. فوتبال ایران در بازی‌های گوانگژو با ویتنام، بحرین و ترکمنستان همگروه است. در فاصله 90 روز با آغاز مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا و همچنین با نزدیک شدن بازی‌های آسیایی گوانگژو، دیدارهای تدارکاتی تیم‌های شرکت کننده شتاب بیشتری به خود گرفته است. ظرف 24 ساعت گذشته 8 مسابقه فوتبال در قاره کهن برگزار شد که همگی بازی‌های دوستانه و تدارکاتی به حساب می‌آمد. از جمله چین پذیرای سوریه بود و با نتیجه 2-1 به پیروزی رسید. عمان در خانه با 1 گل بر گابون پیروز شد و دیدار هند و ویتنام 3-1 در هند به سود میزبان پایان یافت. اما یکی از مهمترین نتایج پیروزی تیم ملی فوتبال ژاپن بود بر آرژانتین. تیم ملی ژاپن در نخستین تجربه با مربی جدید ایتالیایی خود آلبرتو زاکارونی تیم ملی فوتبال آرژانتین را در یک دیدار دوستانه در توکیو با 1 گل شکست داد. گلی که توسط شینجی اوکازاکی زده شد.
اوگو ژاپن اوکازاکی کامیز نمبر 9.
تیم ملی فوتبال آرژانتین هم با سرمربی جدید خود سرجیو باتیستا به توکیو رفته بود. و از دیگر بازی‌های تدارکاتی که دیشب در آسیا برگزار شد، دیدار کویت و بحرین بود در کویت که شکست کویت را به همراه داشت. کویت ظرف 50 دقیقه 3 گل از بحرین دریافت کرد و تنها گل خود را در دقیقه 66 توسط احمد عجب درون دروازه بحرین قرار داد.
3 اهداف لمنتخبنا الوطني البحريني وهدف للمنتخب الكويتي عن طريق اللاعب احمد عجب.
کویت که در مسابقه دیشب از بحرین شکست خورد، یک هفته پیش با پیروزی بر ایران در فینال مسابقات منطقه غرب آسیا عنوان قهرمانی این مسابقات را کسب کرده بود. بحرین در همین مسابقات